أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شراگیر بحث را کاملا تنظیم کرد، جریان اجرت بر غذا را به باب غذا ارجاع داد و جریان رشوه را در متاجر و مکاسب مطرح کرده است. مرحوم شهید ثانی در مسالک اساره اون چرا که مرحوم محقق در بحث قضا یاد کردن در مسالک آوردن، وگرنه خود مرحوم محقق در شرایط در مبحث تجارت جریان اجرت بر قضا را ذکر نکرده، چون در مکاسب محرمه محور بحث آن از انسان در برابر کار حرام پول دریافت کند، اما در برابر کار واجب پول دریافت کردن گرچه حرام است ولی این جزء مکاسب محرمه نیست. مکاسب محرمه نه یعنی پول حرام، یعنی پولی که در قبال کار حرام گرفته می شود، قهرن پول هم می شود محرم. یا در بحث اجرت بر واجبات مطرح می کنم، صاحب حداق رضوان الله و همچنین مرحوم نراقی رضوان الله در مستند اینا آمدن مسئله اجرت بر قضا را در باب اجرت بر واجبات یاد کردن. در بحث رشوه هیچ کدام از اینها مسئله اجرت بر قضا را یاد نکردن، یا در بحث قضا یا در بحث مکاسب محرمه عنوان اجرت بر واجبات یاد کردن. از توسعه بحث به اجرت بر واجبات معلوم می شود که مکاسب محرمان است که پولی که دریافتش حرام است در متاجر محرمه مطرح است. حرمت این پول یا برای آن است که اون کار و کالا حرام است، یا برای آن است که اون کار و کالا اون کار واجب است و چون واجب است شخص مالک اون نیست، وقتی مالک اون نبود نمیتواند در برابر اون مال بگیرد. حالا در جریان انقاذ غریق اگر یک کودکی افتاد تو آب دارد غرق میشود، پدرش قدرت نجات او را ندارد و قواسان کنار دریا فقط می توانند به عنوان نجات غریق این بچه را نجات بدن. آیا اینا شرعاً می توانند بگویند ما این بچه را نجات می دهیم به این مقدار پول می گیریم، یا این کار حرام است، این پول حرام است؟ چنین پولی حرام است برای اینکه نجات غریق واجب است. وقتی واجب شد مال خداست، مال کسی نیست، واجب عینی هم هست. اگر بر این شخص قواسی که توان انقاذ غریق را دارد ذات اقدس اله نجات غریق را واجب کرده است، پس این نجات غریق مال خداست، مال این قواس نیست که در قبال این کار پول بگیرد. حالا اگر نیازمند است ممکن است بیت المال او را تأمین کند و مانند آن، ولی این شخص قواس چیزی به پدر این کودک نداد تا از او دریافت بکند. یک کار بود مثل نماز بر او واجب و ذات اقدس اله هم این کارهایی که واجب میکند دو قسم است. یک قسم این است که این کار را به من بده و اون واجبات عبادی است، میگوید این کار را قربت الله انجام بده. یه بخشش واجبات توسلی است، مثل این که میگوید فلان غریق را نجات بده، یعنی این کار را به فلان شخص عطا کن. چون انسان که مالک کار و منافع خود نیست تا بگوید من چون مالک این کارم این کار را در اختیار کسی قرار نمیدم. اصل مالکیت را ذات اقدس اله امضا کرد، هرچرا که انسان کسب کرده است از راه حلال ملک او میشود، اما در روابط انسانی، یعنی وقتی انسان را با انسانهای دیگر میسنجیم میبینیم هر کسی مالک شؤون خودش است و مالک کار و کالای خودش است. اما انسان در برابر ذات اقدس اله هم این چنین است، یعنی واقعا مالک است که به خدا بگوید من رو مالکم و نمیدهم، یا نه انسان در برابر ذات اقدس اله مالک نیست. شما میبینید قرآن کریم در این حال که اصل مالکیت را برخلاف مرام باطل بلشویکی امضا کرده است، اموالکم اموالهم مالهو مال، همه این موارد به آیات نشون میدهد که مالکیت را امضا کرده است، اصل مالکیت را. اما وقتی که نسبت به ذات اقدس اله میشد فهمد و آتوه من مال الله الذی آتاکم، این مال الله است که به شما داد و رایگانم داد. پس اصل مالکیت نسبت به خدا امضا نشده که کسی به خدا عرض کند من مالکم و حاضر نیستم به دستور شما عمل بکنم، رایگان بدم، چیزی میخوام. خب مالکیت هست، اما همونطور که انسان در نظام تکوینی مالک اعضا و جوارح خود نیست، تو نظام تشریعی هم نسبت به ذات اقدس اله مالک اموالش نیست. این چشم و گوش ملک ماست در نظام تکوین، ما این چشم را مالکیم، گوش را مالکیم، هر جا بخواهیم نگاه میکنیم، هر جا بخواهیم نگاه نمیکنیم، به هر چی بخوام گوش بدیم، هر چی بخوام گوش نمیدیم و مانند اون. اما در برابر ذات اقدس اله هم واقعا ما مالک چشم و گوشیم، یا به تعبیر قرآن کریم امن یملک السمع والابصار، این امن یملک السمع، این امن مثل امن یجیب المستر، این ام منقطع است، ام منقطع به معنی بله، این ام منقطع به معنی بله هست، امن یجیب المستر یعنی ام بل، اون کسی که مجیب است او خداست، اون که بتواند مشکل حل کند و مستر را از اضطرار برهاند او خداست، دیگری که قدرت ندارد که رب نیست. در جریان ام من یملک السمع والابصار همینطور است، ام یعنی بل، اون کسی که مالک چشم گوش است او خداست. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به حضرت عرض کردن چرا اینقدر مضطرب بیتابی، میفهمد به اینکه من اینقدر قدرت ندارم که چشم باز را ببندم و بمیرم. خب وقتی کسی مالک این نیست که چشم رو ببندد لااقل بمیرد، خب چه حقی دارد؟ چرا اینقدر مضطرب نباشه؟ مالک گوش اوست، مالک چشم اوست، و اگر کسی نباشد این چشم محتضر را در حال احتضار ببندد، با همون چشم باز میمیرد که یک منظره هولناکی دارد. خب پس تو نظام تکوین که دیگه نزدیکتر از چشم و گوش ما که عضوی نیست، خب این مال شما نیست، و در نظام تشریع به طریق اولا. بنابراین اصل مالکیت حق است، امضا شده است، اما در روابط انسانی و اجتماعی نسبت به ذات اقدس اله نه مالک تکوینی هستیم نه مالک تشریعی هستیم، امینیم، باید امانت را حفظ بکنیم، نه مالک. بنابراین خدای سبحان به این قواس فرمود به این که نجات این کودک بر تو واجب عینی است، اون به تعبیر مرحوم نراقی در مستند فرمود او حق ندارد پول بگیرد. اگر کاری را ذات اقدس اله بر کسی واجب کرده است، این دو تا پیام دارد، یعنی این کار تو مال من است، مال تو نیست، یک، و من دادم به فلان شخص تو هم تحویلش باید بدی، دو، لذا این باید کودک رو نجات بده، تحویل اولیاش بده. حالا ولی کودک یه هدیه بو عطا می کند مطلب دیگه است، ولی اجرتش محرمه. و اگر چنین قواسی نیازمند بود بیت المال تأمینش می کند مطلب دیگه است، ولی اجرت محرمه. اجرت در جایی است که انسان یک کاری را مالک باشد به دیگری عطا کند، در برابر هیچی پول گرفتن عقل مال باطل است دیگر. بله سرش اینه که اونها واجب تخییری است، اونها رو بیت الله مال تبیین میکنند، یا واجب تخییری است که الان توضیح میدیم، یا بیت المال امضا میکنند. دو، اگر نه به بیت المال برگردد نه واجب تخییری، اینم حکم گذشته رو دارد، محرم است. مثل اینکه ربا به بانک های ربوی را تو بخش‌های اقتصادی اول درآمد می‌دانند، مهمترین درآمد را بانک های ربوی به عهده می گیرند. خب اسلام تحریم کرده. سرش آن است که راه های فراوان را اسلام باز کرده، بعد در ربا و رشوه را بسته است. اول اون محلل ها را گفته، راه های حلال را گفته، بعد فرمود راه ربا و رشوه بسته است. در همون جریان هایی که واجبات نظامی است، مثل بحث کشاورزی، بحث دامداری، بحث پزشکی، بحث مهندسی که دیروز به عنوان نمونه مسئله طب و کشاورزی مثال زده شد، یا واجب عینی است یا واجب کفایی. غالب اینها واجب کفایی است. وقتی واجب کفایی شد دارای افراد و مصادیق متعدد است. وقتی دارای افراد و مصادیق متعدد بود، انتخاب یکی از اونها واجب تخییری است، تخییرن عقلی. یا چون تخییر یه وقتی تخییر نقلی است، مثل خصال کفاره که میگوید اگر روزه را افطار کردی بین اتق رقب و اطعام ستین مسکین و صوم ستین یا مخیری، این تخییر مکلف بین این اعدال و ابدال نقلی است. یه وقت از تخییر عقلی است نه نقلی. مثل اینکه بر انسان واجب است کار بکند، یکی چیزی که مهندس کشاورزی است باید کار بکند، نه کشاورزی کشور تامین بکند. اما حالا در فلون باغ، در فلون مزرعه، در فلون بخش، در فلون روستا، در فلون شهر، این که واجب نیست. انتخاب اعدال ابدال و اعدال واجب تخییری است، تخییر عقلی نه نقلی، و زمامش به دست خود مکلفه. اون میتواند در انتخاب اعدال ابدال یه اجرتی بگیرد، چون اون دیگه واجب نقلی نیست. این بیان است که مرحوم نراقی تو مستند بهش توجه کرده، لذا فرمود به این که اخذ اجرت برای انتخاب عهد و ابدال که این دیگه مباح است برای او، هر کدام از این افراد خصوصیتش مباح است گرچه جامعش واجب، این شخص میتواند این کار انجام بده. اگر واجب عینی شد در یه جایی، مثل اون مثالی که بحث دیروز گذشت، یعنی یک کسی در این شهر یا در این روستا جراح متخصص قلب تنها اوست و این شخص هم بیماری قلب مبتلاست، باید عمل بکند. خب بر او واجب عینی است که او عمل بکند و بر بیت المال هم هست که او را تأمین بکند. معنا حکومت اسلامی ولایت فقیه هم همینه، کشور را دین دارد و مکتب دارد اداره میکند. حالا کسی که ولایت فقیه را نمیپذیرد، حکومت ولایی را نمیپذیرد، باید بیفتد به دست مردم. بیت المال، تأمین بیت المال، دریافت این توزیع حقوق عادلانه علی ما یراه الحاکم، اینا جزء شؤونات حکومت اسلامی است که مکتب خلاصه مشکلی ندارد و والی مسلمین یعنی فقیه عهده‌دار این کار است و بازگشت ولایت فقیه هم مستحضرید که به ولایت فقاهت آمیخته با عدالت است. شخص در اسلام مثل دیگری است. شما بارها مراجعه کردید که امام رضوان الله علیه در انتخابات شرکت میکرد همونطوری که اعضای دفتر شریفشون شرکت میکردن، بیش از یک رأی نداشت. اسلام به او بیش از یک رأی حق نداد. یعنی همونطوری که اعضای دفترشون در انتخابات شرکت میکردن بیش از یک رأی نداشتن، روح الله الموسوی رضوان الله علیه هم همین است. اما اونجا که دارد ریاست جمهوری تنفیذ میکنند، اونجا دیگه به عنوان روح الله الموسوی نیست، اونجا به عنوان فقاهت است، به عنوان فقاهت آمیخته با عدالت، عدالت به آمیخته با فقاهت است. ولایت فقیه یعنی ولایت فقاهت، او رو فقاهت دارد امضا میکنند. این شخصیت حقوقی است، در حقیقت مکتب دارد امضا میکنند. اوست که دیگه حساب یک رأی نیست، حساب تنفیذ رأی یک ملت است. نه تنها امت واحده است، بلکه رسمیت شناختن امت به رأی امام است. این معنی ولایت فقیه، وگرنه شخص که در اسلام حاکم نیست. به هر تقدیر این فقه هست، این مکتب است که این بوجه ها رو شناسایی میکند، اولا جمع آوری میکند، ثانیا در توزیع عادلانه رعایت می شود، ثالثاً حق این آقای طبیب و اون قواس رو می داد رابعاً. این چنین نیست که بگوید اینجا اجرت حرام است ولی خودت هم در زحمت باش. این بیان نورانی هست امی در نهج البلا که سید رضی هم نقل کرد اونجا خونده شد، فرمود و فافسح له. خود از تعمیر، خب او کسی بود که واقع بر دنیا مسلط بود، اگر کسی به اون نشأه برسد هنری نکرده است، منتها تا اونجا رسیدن دشوار است. تا انسان به اونجا برسد که باطن دنیا را ببیند جون کندن میخواد، اما وقتی به اونجا رسید ترک دنیا بر او سهل است، این هنر نیست. حالا یک کسی چوب کبریت های سوخته را تو خیابان و بیابان جمع نکرده، هنر نکرده. حالا این چوب کبریت سوخته برای انسان ارزشی ندارد، چون ما میدونیم بی ارزشه. حالا کسی هنر افتخار کند، بنانم که چوب کبریتی دیدم و جمع نکردم، خب اون چیزی نمیارزی. اونا که به اونجا رسیدن دنیا را از این چوب کبریت سوخته بدتر میبینن. بارها یکی از کلماتی که بیش از کلمات دیگر در نهج البلاغه به کار رفت کلمه وبی و موبی است. وبی و موبی وصف دنیاست در نهج البلاغه. فرمود این دنیا مرتع وبی است، مرتع موبی است. مرتع وبی یا مرتع موبی مرتعی است که علفش وباخیزه. اگر یک گاوی گوسفندی گرفتار چنون مرتع بشه به وبا مبتلا میشه. وبا هم یه بیماری آبروبریه، نظیر سکته و همسار زکته نیست که بالاخره میمیره، اما یه بیماری است که هر روز هر لحظه هر ساعت یه پرستار میخواد یه لگم میخواد. همون دنیا آبروبره، بالاخره هیچ کسی به طرف اون نرفت که سالم برگرده. مرتع وبیست، مرتع موبیست. خب حالا اگر یک کسی علفشناس ماهریست، کاملا میدونه این علف بالاخره آبروبره، این اگر نرفت بچره هنر نکرد، منتها تا به اینجا برسد از هفت شعله گذشتن لازم است تا انسان واقعا به جایی برسد که چشم ملکوتی پیدا کند، که ببیند دنیا دنیا ها، نه درس و بحث، نه تبلیغ، یعنی که آخرت است اگر لله باشد. این که مال منه، من با جلو بیفتم، من باید مطرح بشم، همین. چرا من نشدم، چرا اسم من نبردن، همین. این آبروبره بالاخره. حالا اگر کسی به اینجا رسید که فهمید دنیا وبیست و متاع موبیست و وباخیزه است و آبروریزه است، پرهیز کرده هنر نکرده، عمدان است که به اینجا برسد. اینجا هم شما برید هزارها سالک میرن، بعضی گیرشون میاد بعضی گیرشون نمیاد. اون زالک فضل الله یعطیه من یشا. حالا تازه اونایی که اهل سیر سلوکن، این وجود مقدس و امثال اینها که ذوات نوری هن حسابشون جداست، لا یقاس بهم احد. اما غرض آن است که همین است امیر سلام الله علیه که اونجور ساده زندگی میکند، میفهمد قضات رو خوب تأمین کن. وفسح له، فسحت همون وسعت است، فسیح باسین همون وسیع است. این که جناب سعدی گفت میدان فسحت، اگر متکلم فسحت ارادت نبیند کلامش بسته است، همین است. فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخندان گوی. اگر کسی بخواد قلم فرسایی کند، سخنرانی کند، یه میدان بازی میخواد. مثل این که در میدان بازی اگر کسی خواست گویی بزند، بالاخره میدان باید باز باشه. فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخندان گوی. فسحت یعنی وسعت. حضرت فرمود اینا زندگیشون رو وسیع کن، بذار دیگه به جیب زید و کیف امر نگاه نکنن، راضی باش، راحت باشه. خب پس همون مکتب که میگوید اجرت بر غذا حرام است، میفهمد قاضی را کاملا تأمین کنید. یه همچه تعبیر درباره سایر کارمندان نظام اسلامی شما کجا دارید؟ و العاملین علیها رو فرمود به اندازه تأمین نیازشون. سایر محتاجانی که کارگزارانی که در اسلام دارن خدمت میکنن فرمود به اندازه تأمین نیازشون. و اما در جریان اخذ تأمین نیازمندی های قضات در بحث دیروز بود، البته اون جلد 27 است نه جلد 17 هم، اونجا فبود بفسح له فی البازل، یعنی دستت باز کن بذار اون راحت باشد. و دلیلش هم ذکر کرد که تا از مردم بی نیاز باشد. خب بنابراین در جریان اجرت بر واجبات قهرن مسئله رشوه خارج خواهد بود، لذا صاحب حدائق مسئله اجرت بر قضا را از سنخ رشوه ندانست، مرحوم محقق از سنخ رشوه ندانست، مرحوم محقق نراقی از سنخ رشوه نمیدونه ظاهرن، چون اجرت بر واجب معنیش این است که این کار مال خداست. وقتی مال خدا بود شخص مالک نیست، وقتی مالک نیست در قبال چیزی که مالک نیست مالی دریافت کند میشه عقل مال باطل. و در اون تربی یعنی بیان کردن انها عناوین چهارگانه گذشت که یه وقت از چیزی عرفن مالیت ندارد کل خنافس و دینان، یا عرفن مالیت دارد ولی در فضایش هم تحریم شده است، نظیر بت‌سازی، نظیر سازن ساختن ابزار قمار و مانند اون، یا چیزی که از این قبیل باشد، یا شیئی که مالیت دارد ولی مال خداست نه مال این عامل، مثل اجرت بر واجبات. یه عنوان دیگری که مرحوم خویی رضوان الله علیه امثالشون ذکر کردن، این با توضیح داده میشد که ما بعضی از امور مبنی بر مجانیت است. این مبنی بر مجانیت است توضیح میخواد، این مال هست مالیت دارد منتها مال خداست و ذات اقدس اله دستور داد که این را انسان تحویل چه گروهی بدهد، اگر مفتی است این فتوا را در اختیار امت قرار بدهد و اگر والی است در اختیار مولا علیه بماننده. و بیت المال را هم برای همین کارها مقرر کرده است که اینا از بیت المال تأمین بشن، یعنی خود مکتب اینها را تأمین بکند نه خود شخص. همون واری را مکتب تأمین میکند، بنابراین کسی از کسی حقوق نمیگیرد، همون جایی که والی تأمین میشود مولا علیه هم تأمین میشود، هیچ فخری هم برای کسی علیه کسی نیست. همون جایی که خود والی تأمین میشود یا قاضی تأمین میشود همون جا نیازمندی های عمومی هم برطرف میشود. نه در واجب کفایی اگر ابدارش واجب تخییری بود انسان در انتخاب عهد الافراد میتواند بعد مال بگیرد، اجرت میگیرد بر اون انتخاب این فرد، یعنی بر این مهندس کشاورزی واجب است که به نحو چون چند نفر هستن واجب است که کار بکنه، اما در کدوم مزرعه در کدوم مرتع ایشون میتواند. بیان مرحوم نراقی در مستند این است که در انتخاب عهد الابدال میتواند مال بگیره، توراس میگن برای اصل کار نه، برای انتخاب عهد الابدال بله. حالا اگر چون چه تبلیغ تألیف و امثال ذالک جزء امور مجانی بود بیت المال بود باشه، حالا اگه بیت المال بود و تأمین کرد که محظوری ندارد، اگر بیت المال نبود چی؟ این کارها باید بخوابه یا این حرام چون شخص مضطر است برای او حلال است؟ یا راه سومی هم دارد؟ الان بیت المال به اون صورتی که هر کسی 20% خودش بدد نیست، گروه کمی هن که به وجوهات موافقن، وگرنه اکثری مردم اهل حسال مالی نیستن که مثلا واقعا بپرهیزن مثل نماز و روزه سال مالی داشته باشن، نیست. بسیاری از مردم متاسفانه به حرام آلودن. خب یا قبل از پیروزی انقلاب استقلال نظام اسلامی که بیت المالی نبود، اونجا تبلیغ، تعلیم کتاب و سنت، تألیف کتب الهی، همه اینها با فراموش بشه یا نه اینا کارهاییست که انجام میگیرن و دریافت اجرت حرام است ولی چون مضطرن این حرام را مرتکب بشن، یا راه سومی هم دارد؟ راه سوم اینه که همینها وجوهات حساب بکنن، یعنی این آقا که میرود تبلیغ به عنوان وجوه بگیرد، اونم به عنوان وجوه بپردازن، این بهترین راهشه. اگر توانستن، خب حالا اگه به مرجع دسترسی نداشتن، یا باید بگیم این کارها تعطیل میشه، یا باید بگیم این کارها حرام است ولی چون مسترن انجام میدن، یا نه اینها اذن عام هست، در صورت اذن عام اینها با عنوان وجوه حساب میکنن. و بهترین راه این است که این بزرگوارانی که برای تبلیغ میرن، برای تعلیم مسائل میرن، برای اقامه نماز جمعه به جماعت میرن، برای اجرای حدود الهی میرن، اینا خودشون رو مهمان مکتب بدانن. اون بزرگوارانی که در شهر و روستا از این بزرگواران استفاده میکنن، اونا هم به عنوان وجوه اهدا کنن به مکتب، این شخص هم یه اذنام داشته باشد بگیرد. وگرنه شما ببینید بسیار از بزرگان فتوا به حرمت دادن. خب تنها مرحوم آقای خویی از متأخرین که نیست، که از متقدمین و متأخرین. مرحوم محقق در شرایط میگد راهش برخی از بزرگان طی کردن که حرام است، اون راه اولاست، نه راه جواز. بر طبعت چیزایی که واجب است میگه فرق نمی‌کند واجب عینی واجب کفایی، چیزی که واجب است حالا در یه روستای روحانی تقریبا بر او واجب عینی است، چون غیر از او کسی نیست این کارا رو بده انجام بده. تنها تغسیل و تهنیت و تدفین و کفن اینا که نیست، نماز خوندن خب خیلی ها قرائتشون درست نیست، بر خیلی ها شرکت در نماز جماعت واجب است، خب نماز جماعت بر اونها واجب است ولی اقامه نماز جماعت واجب نیست. شخص که نمیتواند بگوید نماز جماعت مستحب است، که تو مستحبات هم اینه، این فتواشون همینه، تو اذان اقامه هم میگن کسی اذان بگوید اجرت بگیرد محرم است. اصلا مکتب برای آن است این کارها رو تأمین بکنه. خب حالا اگر کسی بگوید که امام جماعت شدن که نماز جماعت خوندن که واجب نیست، نماز واجب است. بله نماز جماعت مستحب است ذاتن، اولا نماز جماعت مستحب است یا افضل و فرده الواجب است، نماز جماعت که مستحب نیست. نماز جماعت مثل نماز اول وقت است، نماز اول وقت که مستحب نیست، افضل و فرده الواجب است. اون نافله رو میگن مستحب، بگن نماز اول وقت یا نماز مسجد یا نماز جماعت که مستحب نیست. نماز دو تا فرد دارد، یکی جماعت یکی فرادا، هر دو واجبه، یکی افضل یکی فاضل. نماز دو تا فرد دارد، یکی اول وقت یکی غیر اول وقت، هر دو واجب است، یکی افضل دیگری فاضل. نماز دو تا فرد دارد، یکی مسجد یکی غیر مسجد، هر دو واجب است، یکی افضل و غیر یکی افضل. نه اینکه نماز جمعه مسجد مستحب باشد، اون نافله رو میگن مستحب. پس نماز جماعت واجبه، افضل و فرده الواجبه. خب حالا کسی نماز جماعت بخونه، امام جماعت یا امام جمعه بشه، به چیزی بخواد دریافت بکنه، اگر از بیت المال است خب حلال، و اما اگر از مردم هست خب او رو هم نراقی هم، یعنی خیلی ها نمیشه اسم بگید، بعضی ها عنوان واجب را یاد کردن، بعضی نام بردن تصریح کردن، که حالا کسی امام جماعت بشه پول بگیره، واعظ بشه پول بگیره. خب نراقی بارها براتون رسید، یه فقیه فهل نیست، او از خیلی از فقهای بزرگ چون مرحوم شیخ دستی زیر دستی او تربیت شده، منتها متاسفانه مستندش خیلی مثل مکاسب مطرح نیست، وگرنه خیلی عمیق این پدر و پسر مرحوم ملا احمد و ملا محمد مهدی نراقی رضوان الله علیهم. بله حالا اگر چنچه این شد در همون روستایی که مثال زدیم روحانی روستا، او تقریبا بر او واجب این نیست، تقریبا بر او واجب این نیست. بله حالا هجرت میکنن حرف دیگه است، ولی منظور اینه که غالب این آیونی که در یه منطقه هستن مردم منطقه با اونها معنوس شدن، تقریبا بر اونها واجب این نیست. نماز جماعت خودش واجب است، یک چون افضل فردر واجب. ثانیاً بسیاری از این مردم قرائتشون درست نیست. وقتی قرائتشون درست نیست، همونطور که تعلیم قرائت، تعلم قرائت واجب است، شرکت در نماز جماعت هم برای اونها واجبه. خب اگر شرکت در نماز جماعت برای اونها واجب شد، اقامه نماز جماعت بر اون امام روحانی واجب نیست؟ یعنی بر مردمی که قرائتشون درست نیست، شرکت در نماز جماعت واجب است، ولی تشکیل نماز جماعت بر این روحانی واجب نیست یا واجب است؟ خب یقیناً واجبه. پس به این دو دلیل چرا؟ اونجا چون تأخیری است نشد ظهر، نشد ظهر، یعنی مردم اگر امام جمعه نبود ظهر رو نمی‌خونن. تلازم داره اینجا، اونجا تلازم نداره. بله، برای دیگران واجب است. اون برای اینکه زانود لسلات میومیر جمعه، پس مرحوم خوی نظرش اینه. حالا چون مشکلش اینه که اونجا بدل داره، ظهر بدلشه، اما کسانی که قرائتشون درست نیست بدل نداره. چرا بدل نداره؟ میشه واجب این تعیینی، میشه واجب تعیینی، میشه واجب تعیینی برای کسی که قرائتش درست نیست. اما در اون مسئله که واجب تأخیری است، چون اونجا نماز جمعه عید داره و اون نماز ظهر است، ظهر جمعه نشو ظهر. قرض آر است که برای خود امام واجب تأخیری است به فتوای عده، برای دیگران هم که گفتن اذا نودی لسلام یوم الجمعه فسعور ذکر الله میشه واجب تعیینی، برای امام واجب تأخیری است، برای اونها واجب تعیین. وقتی که اگه مقلد کسی بودن که شرکت در نماز را واجب تعیینی میدونست یا احتیاط میشد واجب، اما یه کسی اونها هم مثل امام غالب تأخیر بودن، اونها هم عدل داره برشون، اونها هم برابر فتوای مراجعشون شرکت برای اونها واجب تعیینی نیست، چون عدل داره به اون نماز ظهر. اما در این مثالی که ذکر کردید، ولی در ممثل که محل بحث است عدل نداره. مردم روستایی هستن، اکثریشون قرائتشون درست نیست، باید نماز جماعت، باید نماز صحیح بخورن و نماز صحیح هم منحصر به اینکه نماز جماعت شرکت کنن. پس تشکیل جماعت واجب نه، حالا اگه جماعت نباشه چی؟ چه ضرورتش اینکه نماز صحیح بخونن؟ نه، بر کل واحد از این آهاد مکلف واجب است نماز صحیح تحویل مولا بده. حالا که بلد نیست چیکار کنه؟ باید جماعت تشکیل بده، مثل که باید یاد بگیره. خب حالا که جماعتی نبود، برای واجب نیست نماز صحیح تحویل بده؟ که نیست. چه امام چه مأموم باید هماهنگی کنه نماز جماعت تشکیل بدن، برای اینکه بر این شخص واجب است نماز صحیح تحویل مولا بده. الان هم که فرصت نیست که بره قرائت یاد بگیره و چیکار بکنه؟ نماز غلط، نماز طواف هم همین جلس به شرح هیزن اونجا به جماعت باید بخونه اگر بلد نیست، اگر مقدوم محال بود. یعنی اما اینجا روستاد روحانی هست، قوم روحانی هست، بره ازشون خواهش کنه بیان دیگه. حالا اونجا در بلد قریب مقدورش نیست، البته مقدورش نیست رفع مستور رو، اما اونجا اگه با روحانی کاروان میتواند نماز جماعت بخونه خلف المقام، برو واجب است. اینطور نیست که حالا نماز طواف رو غلط بخونه. اگر در اونجا مقدورش بود که نماز طواف را خلف الامام مع الامام با روحانی خود جماعت هم بخونه، جماعت واجب است. بنابراین اگر یه وقتی بر این مردم نماز جماعت واجب، شرکت در نماز جماعت واجب بود، خب بر اون روحانی هم اقامه جماعت واجب است. پس به دو تقریب نماز جماعت واجب است نه مستحب. میشه افضل و فردی الواجب نه مستحب. حالا بر این راه بخواد پول بگیره میشه محرم، و بهترین راهش هم همین است، یا اذن عام بگیرن از مراجعشون که به ما اذن بدید. حالا لازم نیست که کتبی باشد، این مشکل فقهیشون حل کنن. به دنبال این کارها که نه عاقبت داره نه دنیا، به دنبال این کارها نرد. همون حکم فقهیشون رو از مراجعشون بخوام که شما به ما اجازه بدید، ما که میریم تبلیغ اون چی به ما بیدن به اونها بگیم از با وجوه شرعی حساب بکنن، شما هم به ما اجازه بدید ما تصرف بکنیم. تبلیغشون میشه طیب و طاهر، تعلیمشون، امامت جمعهشون، امام جمعهشون، همه چی بالاخره مهمان مکتبن. اون مردم هم میفهمن که دارن پول به مکتب میدن و این آقا نماینده مکتب است و هر دو دارن در کنار سفره امام زمان و ارباح و نافدا تغذیه میکنن، نه که از این زید بگیرن یا از اون امر بگیرن. البته دعا آدم میکند که خدا همه رو مرفه کند، مشکلات اقتصادی حل کند، اما بالاخره خود را مدیون زید و امر نمیبینه. این هیچ مشکلی ندارد، وگرنه بسیاری از این بزرگان تصریح کردن به اینکه اخذ اجرت بر تبلیغ، بر تعلیم، بر امامت جمعه، بر امامت جماعت بشه محرم. شد خیلی از این بی برکتی هایی که تو درس و بحث ماست برای همینه که این پول ها مشوبه، وگرنه انسان با پول طیب و طاهر درس بخواند و بیاد عمری در خدمت سربازی حضرت باشد و مثلا به مقبون هدف نهایش نرسد، بعید دیگه. خب مطلب دیگه بعدی که حالا اینو جمع بندی کنیم، ارتزاق والی، قاضی، مفتی از بیت المال جایز است و نستن و فتوان. ارتزاق در دو صورت جایز، یکی اینکه این قاضی جامع شرایط قضا باشه، دومی که از طرف فقیه امام معصوم یا نائب امام معصوم نصب شده باشد. و در چند صورت حرام است، این که واجد شرایط قضا نباشه، یک، یا از طرف سلطان جائر بخواهد اجرت بگیرد، نه از طرف سلطان جائر نصب بشود و از بیت المال مسلمین بخواهد تأمین بشود. چون اگه از طرف سلطان جائر نصب شد نظیر علی ابن یغتی، ولی از بیت المال تأمین شد محظوری ندارد. مطلب بعدی آن است که این روایت عبدالله بن سنان را بعضی صحیحه دانستن، بعضی حسنه دانستن که ابراهیم بن هاشم بن ابیه درش است، ولی روایت معتبره. صاحب حداقه اینها میگن صحیح، بعضی از آیین داره حسنه. اینجا که فرمود قاضی بین فریقین یا قریتین حکم بکند از سلطان بر قضای خود از بیت المال رزق بگیرد حرام است، این سهده است، این یا مبنی است بر عهد وجوه، یا در قاضی تصرف می شود که قاضی واجد شرایط نیست، یا در سلطان تصرف می شود که سلطان جائر است، یا این رزق علل قضا رزق می گیرد محمول بر اجرت است. وگرنه اگر قاضی واجد شرایط بود، سلطان عادل بود و این شخصم از بیت المال خواست ارتضاء بکند، هیچ محذوری ندارد. اگر اون بود شاید هم بر کراهت بشود، به تازه کراهت هم مورد اتفاق فقها نیست که این شخص باید از بیت المال ارتضاء بکند مکروه باشد. بنابراین یکی از اون وجوه سگانه است، یا در قاضی با تصرف کرد، یا در سلطان با تصرف کرد، یا این رزق منظور اجرت باشد نه رزق مستلزم. حکم اجرت بر قضا و حکم رشوه معلوم شد، اما حکم هدیه، این هدیه ها یا حلال است یا نه، بس که وقت گذشته، حالا بعد نوبت فردا ان شاء الله. الحمدلله.